غزه خارج نمی شد و کسی اینها رو نمی دید و فقط روایت در واقع دشمن بود، سی ان ان و فاکس نیوز و امثال اون، این اعتراض جهانی هم شکل نمی گرفت علیه رژیم قاسب صهیونیستی. به نظر شما چقدر تاثیرگذاره که خود ماها به عنوان نیروهای مردمی، نیروهای بسیجی که ازش صحبت میکنیم، از این فضا استفاده بکنیم؟ چون رهبر عزیزمون فرض کردند بر همه ما واجب دونستند کمک به مردم فلسطین برای قدس شریف، آزادی قدس شریف رو. میخوام از نقش مردمی بیشتر در این زمینه برام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. کلن مقاومت یعنی مردم، چون مردم هستن که پایه های مقاومت رو میچینند و در چه میدان نظامی، چه در میدان سیاست و چه در میدان فضای مجازی و جنگ عملیات روانی و جنگ نرم، تک تک مردمی هستن که در کنار هم قرار میگیرن و این دیوار محکم رو در مقابل استقبال جهانی و مخصوصا رژیم صهیونیستی به وجود میارن. قطعا فضای مجازی برای ما که پشت سر مقاومت هستیم و پشت سر مردم مظلوم غزه هستیم و جدیدن هم خب مردم مظلوم لبنان و حزب الله، قطعا این حضور ما یک تاثیر بسیار بسیار بزرگ خواهد داشت. از طرفی همین شبکه های اجتماعی که در دنیا وجود داره یا رسانه هایی که در دست صهیونیست ها هستش، به دنبال این هستن که صدای این مردم که به عنوان صدای مقاومت میخوان کمک کنن به مردم مظلوم غزه و مردم جنوب لبنان، این صدا نرسه به دنیا. قطعا دنبال این هستن. ولی توانایی که ما داریم که میتوانیم در فضای مجازی با تکنیک های مختلف، در واقع حالا این تکنیک ها میتواند مثل مصاحبه هایی باشه که با خود خبرنگارهای این شبکه هایی که در بعضن حالا یا از راه دور یا از راه نزدیک دارن میبینن این جنایات رو، یا از طریق عکس هایی که خودشون میگیرن و حالا یه گوشه هاییشو در دنیا دارن پخش میکنن، ما با انتشار در واقع وسیع تر این عکس ها و یا با خبرهایی که میتونیم به عنوان خبرهای نو و جدید و پنهانی که هیچ کس سراغش نمیره، مثل بچه‌هایی که در سرما میلرزن، مثل بچه‌هایی که از گشنگی دیگه هیچ توانی ندارن که یک قدم روی زمین بردارن و مادر دست این بچه رو گرفته فقط داره دنبال خودش میکشونه، که از اون اختیاری که مثلا داده شده که منطقه رو خالی کردن یک حساب دورتر، خیلی فضا رو ما میتوانیم یک فضای روانی مثبت به نفع مقاومت غزه و مردم مظلوم جنوب لبنان داشته باشه.
درسته. شما اشاره کردید برای در واقع اینکه صدای مقاومت رو بخوان خاموش بکنن. ما در اخبار هم دیدیم که گفته شد همین انفجاری که رژیم صهیونیستی اخیراً انجام داد، اون هم رادیو رسالت در زاویه جنوبی بیروت تا ساکت بکنه صدای مقاومت رو، این حمله‌ای که آمدانه شکل گرفت. حالا پرسش ما از شما این هست که سردار طهماسبی، به نظر شما چه کار باید بکنیم که این فضای مجازی بهتر در خدمت مقاومت باشه و صدای مظلومیت مردم باشه، مخصوصاً در جهت ارتباط گیری با مخاطب‌های جهانی؟ مثلا من به عنوان یک شهروند چطور میتونم حمایت بکنم از یک تظاهراتی، از یک حمایتی که در کره جنوبی انجام شده، 500 نفر هم اومدن مثلا پرچم فلسطین و نمادی از مقاومت رو در دست گرفتن و شعار دادن، واقعا چه کار میشه کرد؟
خدمت عرض کنم که خب ببینید، ما در فضای مجازی یک تعدادی در واقع مجموعه هایی داریم که حرفه‌ای هستند.
بله.
یه مجموعه هایی هم داریم که عموم مردم ارتباط دارن باهاش و اصطلاحاً میتوانن حالا با هر کدوم از این آجرهایی که رو هم دیگه میذارند ورود پیدا کنن و کمک کنن به اصطلاحاً قوی شدن در واقع مقاومت در مقابل دشمنان. اونایی که حرفه‌ای هستن خب بلدن، میدونن که باید چی کار بکنن، ولی بازنش یکی از قوی ترین اقداماتیه که مردم عموم مردم که به نفع مقاومت هم قصه میخورن و هم میخوان یک حرکتی رو داشته باشن، این بازنشر مطالبی که میتواند مظلومیت مردم غرب و جنوب لبنان نشون بده بسیار کمک کننده هستش. بعضی از این شبکه‌های اجتماعی خیلی به دنبال این هستن که بگن فلان مثلا عکس یا فلان مطلب اینقدر مثلا بازنشر داشته، چرا ما نریم اونایی که به نفع مردم مظلوم هستش در جمله لبنان و غزه، ما نتوانیم این بازنشرها رو در واقع داشته باشیم. از این جهت این به نظر من یکی از مهمترین در واقع اقداماتی که عموم مردم میتونن داشته باشن و کمک بکنن. البته ممکنه مطالع دیگه این باشه که از نظر حرفه‌ای، خب من مردم مثلا عادی این جامعه ممکنه که سخت باشه برام که اصلا بتونم ورود پیدا کنم. به همین خاطر من این رو به عنوان یکی از بهترین در واقع وسیله ها برای حضور و کمک کردن به جبهه مقاومت هستم.
بله، یعنی در واقع در کنار این حالا فضای مجازی ما حضور در راهپیمایی ها در صحنه بودن رو هم باید در نظر داشته باشیم، چنانچه که ما می‌بینیم در کشور عزیزمون هر جمعه راهپیمایی با عنوان جمعه خشم و در واقع اعتراض علیه رژیم قاسب صهیونیستی و حمایت از مظلومان غزه، فلسطین، لبنان و یمن داره شکل میگیره. امروز هم شاهد بودیم در استان‌های کرمانشاه، مازندران و چهارمحال و بختیاری با شکوه هرچه تمامتر این راهپیمایی‌ها شکل گرفت. در کنارش پویش‌های ایران همدل، کمک‌های مردمی جمع‌آوری میشه. به نظر شما سردار طهماسبی، این گونه راهپیمایی‌ها چقدر میتونه تأثیرگذار باشه برای اینکه مردم حمایتشون از جبهه مقاومت، از حماس و فلسطین نشون بدن؟ واقعا بازتاب جهانی پیدا میکنه یا نه فقط در حد جغرافیای خودمون در واقع تمام خواهد شد و ختم میشه؟
بله، دشمن یکی از اقداماتش برای اینکه مقاومت رو تضعیف بکنه عادی سازی جنایات.
بله،
یعنی خیلی ساده و راحت با تکرار بمباران ها، با تکرار فشارهایی که از جهت محاصره چه اقتصادیش و نظامی و غیره به وجود میاره یا با ترورهایی که انجام میده میخواد عادی سازی کنه. ما ممکن بود مثلا شهید حنیه آقایی که در ایران به شهادت رسید یک خیلی مسئله جهانی و اساسی همه می دیدند و این واقعیتی بود، ولی موقعی که شروع کردن یکی یکی بعضی از بزرگان رو مثل سید حسن ناصرالله و غیره رو به شهادت رسوندن، تلاششون برای این بود که عادی سازی کنن که کمتر دیگه بعدش ما مثلا برای شهید سنوار مثلا خیلی دیگه قصه نخوریم، بگیم خب بزرگ سراش مثلا شهید شدن، حالا دیگه این هم مثلا نفر بعدی بوده. خب این عادی سازی با اکشن عملهایی که مردم در صحنه های واقعی یعنی غیر مجازی مثل راهپیمایی ها، مثل تجمع ها، مثل تومار ها، مثل اکشن عملهایی که میتونه در واقع هم در فضای مجازی خوب منعکس بشه و هم تلاش بکنیم که این عادی سازی اتفاق نیفته. و بعدم ما معمولا در ایران به عنوان پیشران و جبهه حرکت‌های عمومی اینگونه در جهان هستیم.
بله،
یعنی در ایران موقعی که یک حرکتی حالا یا بعد از نماز جمعه یا در روزهایی که تعیین میکنن جمع میشن در میدان فلسطین یا در شهرستان ها و استان های مختلف در مکانهایی که معمولا یک نماد در واقع از مقاومت هست مردم جمع میشن، این در خیلی از کشورهای دنیا منعکس میشه و اونها هم یاد میگیرن. چیزی که حالا من پیشنهاد میدم یا نکته که پیشنهاد میدم و میخوام خودم روش تمرکز بکنم اینه که سعی بکنیم تو این تجمعات و تو این راهپیمایی ها و تو این شعارهایی که در واقع میدیم برای اینکه یه مقداری ما هم حالت عادی یه نگیره واسمون که فقط بیاییم بیرون و شعار بدیم، بدونیم چی کار میتونیم بکنیم که انعکاسش بهتر در دنیا باشه. فرضا ممکنه همه کسایی که میان در یک حالا تجمع در یک مجموعه و حضور پیدا میکنن مثلا عکس‌های جنایتکارانه ترامپ رو مثلا همراه خودشون داشته باشن و به نوعی مثلا اگه 100 هزار نفر توی یه راهپیمایی هستن، این 100 هزار نفر اگه 20 هزار تاشون عکسایی از قیافه ترامپ که حالت مثلا خون از دهنش داره میریزه یا از چنگالاش داره میریزه، این مثلا دهنشون باشه، دستشون باشه، این اگه یه عکس گرفته بشه از این 20 هزار تا و در حالی که مردم دارن شعار میدن و نفرت خودشون رو، مردم دنیا میفهمن که ترامپ با حریص و با بایدن و غیره اینا هیچ فرقی نداره، حتی اینا بدتر از اونا هم هستن و اینا خیلی کمک میکنه به این که بتونیم ایده بدیم به دنیا. خیلی از این کشورهایی که الان تظاهرات میکنن اصلا شکل تظاهرات بلد نبودن، همین حضور مردم ما و شعارهای و شکل تظاهراتی که ما راه انداختیم تازه اونا یاد گرفتن و بعضا این حرکت ها رو دارن یاد میگیرن و انجام میدن.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. اگر نکته دیگری مد نظر حضرت عالی هست و باقی مانده من نپرسیدم از محضرتون تمنا میکنم، بفرمید.
خواهش میکنم. من در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در امریکا میخواستم بگم که ببینید به هر حال دو تا حزب هستن، یکیشون دنبال اینه که مثلا از راه حقوق بشر و نرم و امثال این، یکیشون از راه سلاح و خشونت و امثال این دنیا رو میخوان بچاپن. حالا ما باید توجه بکنیم که نتیجه آمدنها در این انتخابات در امریکا هیچ فرقی واسه کشورهای منطقه مقاومت و کشور ایران و مردم ما نداره، هیچ تفاوتی در واقع نداره. ما باید قوی تر آماده تر. لذا آمدن ترامپ از نظر من با توجه به سوالاتی که داره ادامه همون اقداماته، یعنی به دنبال گسترش قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه هستش، به دنبال تحریم های بیشتر علیه مقاومت هستش، به دنبال افزایش حضور و اقدامات نظامی هست، به شرط اینکه برایش درآمد اقتصادی داشته باشه، چون ترامپ یک قماربازیه که دنبال اگه هر حرکتی میکنه دنبال درآمدن یک درآمد بیشتر برای حالا اون به دنبال شعارهایی که معمولا در امریکا میده به دنبال اون هستش. اگر کار نظامی میخواد بکنه یا جمع میکنه یا گسترش میده میخواد اون درآمده در واقع یک تغییر مثبتی برایش داشته باشه. لذا ما تو فضای مجلسی حواسون باشه درگیر این که حالا ترامپ میاد چطور میشه مذاکره کرد، کدوم مذاکره؟ مگه همین ترامپ نبودش که یه طرف برجامو پاره کرد، اسلام قرارداد پاره کرد و رفت و گفت این بدترین تصمیمی که مثلا میشد در خصوص توافقات با ایران گرفت. از این جهت من توصیه میکنم که حواسون از مقاومت غزه، جنوب لبنان و انصار الله در یمن پرت نشه و ادامه دهندهی در واقع حرکت های بزرگی باشیم که انسجام و وحدت رو در این منطقه برای مقاومت میاره و انشالله تضعیف و ضعف رو واسه جبهه روی مقاومت خواهد
بود. انشالله که بتونیم با هوشمندی بیشتر همچنان در مسیر بصیرت و مقاومت باقی باشیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما سردار مهران تحباسبی، معاونت سیاسی سابق سازمان بسیج مستضعفین که با ما همراه شدید و با شما خداحافظی میکنیم.
منم آرزو موفقیت میکنم برای همه مسلمانان در جهان.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ای نور قلب عاشقم، شمع این خانه توی، زهرا زهرا مرو مرو، لطف کاشان تویی. ای مرغ پر شکسته افتاده کنج قفس، از فرط غصه فاطمه در سینه مانده نفس. ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی، از پیش من نرو. ای نخل برید سمر، ای مادر کشت پسر، از پیش من مرو. دریا دریا ز دیدم میریزد خون دلم، صحرا صحرا مرا بود در سینه غصه و غم. ای خوب مهربان من، یار نه ساله من، یاسین نیلوفری شده ای پر پر لاله من. ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی، از پیش من مرو. زهرا تو پناه منی، گرمی ده آه منی، از پیش من مرو. ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی، از پیش من مرو. ای نخل برید سمر، ای مادر پشت پسر، از
زهرا جان در شبهای آتش و خاک و خون کلید ذکر تو بود که قفل دلهای من را باز نمود، و اسم اعظم تو بود که دژهای مستحکم دشمن را شکست، و دروازه های فتح و پیروزی را یکی پس از دیگری به روی من گشود. پس دعا کن، دعا کن برای ظهور آخرین منجی بشریت و آخرین ذخیره الهی. دوستان و همراهان گرامی، اینجا رادیو مقاومت و برنامه زنده مقاومت بدون مرز هست و جمعه، روزی که منتظر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. چند صلوات نذر میکنید برای ظهور حضرتش؟ به ما بفرمایید، بگید به ما 3955. ۳۹۵۵ اینجا مقاومت بدون مرز، 912-88-94 سید محمود جزائری از تهران. انشاءالله که پرچم یا زهرا و یا حسین را بر بلندای جولان خواهیم کوبید. لبک یا زهرا. ۹۳۸-96-47 از پردیس تهران، ممنونم از پیشنهادی که دادید یا زهرا. و 913-27-45-992-40-42 991-13-15-904-69-92-936-81-43 یا فاطمت و زهرا. سپاسگزارم از آقای مهران خانی از تهران میدان خراسان که همراه ما هستن، گفتن که برای شما پرسنل با صفای رادیو مقاومت عاقبت بخیری آرزو میکنم. خیلی ممنونم الهی که خدا عاقبت شما رو هم بخیر بکنه. سپاسگزارم از همراهی شما و دیگر دوستانی که از طریق 30955 با ما در ارتباط هستید. برنامه ما تا ساعت 17 ادامه داره، اما هم اکنون در خدمت دیگر کارشناس برنامه هستیم به صورت تلفنی، جناب دکتر قربان علی محبوبی، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. جناب دکتر قربان علی، حضور شما سلام میکنم، عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر قربان علی، این که رژیم خاصه به صهیونیستی پافشاری داره که همچنان جنگ رو ادامه بده و حضورش در نوار غزه، در مناطقی از حالا جنگ زمینی با لبنان، این استراتژی رو شما چگونه برای ما تحلیل می‌فرمایید؟
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم که رژیم صهیونیستی در اهدافش در نوار غزه در واقع اعلامیش به نتایجی نرسیده. درسته تخریب داشته، کشتار داشته، ولی نه نتونسته تونل ها رو کلا تثبیت کنه، نه اسرائیلش رو تونسته آزاد کنه، نه فرماندهان رو تونسته در واقع از پای در بیاره. خوب ضربات هم زده، نه اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی این باعث نشده که حماس و غزه تسلیم بشه و لذا به مقاومتش رو ادامه میده. خب بعد از اینکه اونجا به نتیجه نرسیدن، اومدن یه جبهه جدید باز کردن، برای اینکه اگر شکست نظامی رو در غزه خورده باشن که خوردند، اومدن در جنوب لبنان میخواستن جبران کنن و اون تحمیل بار حقوقی در واقع خطنامه 1701 سازمان ملل بود که بیان حالا که تو جنگ نظامی پیروز نشدن، بتونن با تحمیل این خطنامه به دولت لبنان و حزب الله بتونن حقوقی در واقع به نتیجه برسن. که اینجا هم میبینید دیگه اخباری میاد، بله درست ضرباتی به حزب الله، به زاهی جنوب، به بیروت، به شهرهای سور، سیدا و شهرهای جنوبی لبنان خورده، ولی خب حزب الله مقاومتر و استوارتر از گذشته، حتی نسبت عملیاتش و موشکبارانش نسبت به گذشته بیشتر شده و ضربات بیشتر به رژیم داره تحمل میکنه و به نظر میرسه که اینجا هم رژیم به نتیجه نمیرسه. بعد از 40-50 روز حمله نتونسته یک کلمه جلوتر بیاد، بله روزها شاید 100 متر میاد جلو، پرچم میبره بالا، عکس میگیرن، ولی نمیتونن تثبیت کنن. لذا به نظر من هست که در رژیم در دو جهت الان گیر افتاده و البته با اومدن ترامپ هم یه فرصتی برای خودش گرفته که ظرف یکی دو ماه آینده کارهایی بکنه که به نظر من هست که به اهدافش نخواهد رسید. جبهه مقاومت پیروز میدان هست، چرا که اینا تصمیم گرفتن که مقاومت کنن و تسلیم نشن و رژیم مجبوره که بعد از یک سال، بیش از یک سال جنگ که سابقه نداشت، بعد از جنگ در واقع تو سالهای اخیر معمولا یکی دو ماه بیشتر نمیشد، خب نشان میده که رژیم بحث برها و موجودی خودش رو در خطر میبینه و ادامه میده. البته نتانیاهو هم در زمینه نقش اساسی داره. به نظر میاد که رژیم به اهدافش نخواهد رسید و جبهه مقاومت با مقاومتی که در پیش گرفتن انشاءالله پیروز میدان خواهند بود.
بله جناب دکتر قربان علی، من یک مطلب رو خدمتتون،
من محبوبی هستم.
بله ببخشید، عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر محبوبی، عذرخواهی میکنم، ببخشید آقای دکتر محبوبی. این که به هر حال ما داریم تحولاتی رو میبینیم در خصوص لبنان و شرایط آتش بسی که ایجاد شد، روزنامه الاخبار هم به نقل از منابع رسمی لبنان اعلام کرد که همه اطلاعات افشا شده از سوی واشنگتن و تل آویو درباره توقف جنگ در لبنان و هر آنچه که حالا در این زمین انجام میشه صرفا یک مذاکره بین خود آمریکا و اسرائیل که لبنان هیچ ربطی در واقع بهش نداشته. بر اساس این گزارش به هر حال رژیم صهیونیستی میخواد که آمریکا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل رو در جنوب لبنان تحت فشار قرار بده که حتی پروازهای شناسای اسرائیل در حریم هوایی لبنان رو هم نقض قطعنامه 1701 تلقی نکنند. فکر میکنید برها در هر مذاکره که از موضع قدرت بخواد لبنان عمل بکنه، باز هم از اون سمت و سو آنچه که حالا میبینیم ائتلافی که بین خود لبنان و نیروهای آمریکایی هست میتونه در گسترش این گونه اقدامات در واقع تاثیرگذار باشه؟ شما تحلیلی دارید در این خصوص برام بفرمایید؟
به نظر من نقش پلیس بد و پلیس خوب رو دارن بازی میکنن. آمریکا نقش پلیس خوب و اسرائیل رژیم سمیز نقش پلیس بد رو داره بازی میکنه. به نظر من از اینکه اینا حالا که در غزه و در جنوب لبنان به اهدافشون رسیدن، به ویژه اهداف اعلامی که حزب الله رو بیارن در این ور رودخانه لیتانی در عرض 20 کیلومتر بیارن این ور، موفق نشدن، رفتن سراغ در واقع بحثای سیاسی. این هم میبری از طرف حزب الله و از طرف در واقع جبهه مقاومت در واقع انتخاب شده برای مذاکره.
بله.
مذاکراتی هم داشتن، امروز هم پیشنویسی دادن برای در واقع نمیبری. ظاهرن داره آمریکا به یک عنوانی خواسته های رژیم صهیونیستی رو میخواست در این قضیه تحمیل کنه، که به نظر میرسه که اگر بخوان حزب الله رو خلسلا کنن و بحث رودخانه لیتانی و بحثای خلسلا و این چیزا، به نظر من نتیجه نمیرسه، اینا به اهدافش نمیرسن. از چیزایی که ما شنیدیم در این راستا، چیزی که در جنگ نظامی اسرائیل به دست نیاورده، آمریکا با ظرافت خاصی میخواد در بحث سیاسی و بحث حقوقی پیگیری کنه. به نظرم این پیشنویسی که اعلام شده این جام نتیجه نمیدن، با اینکه باید منتظر باشیم بریم در آینده چه اتفاق میفته. ولی سفر آقای لاجانی هم منطقه در راستای جبهه مقاومت و در راستای تقویت این جبهه داره برآورده میشه. به نظر من هست که باید صبر کنیم این یک دو ماه آینده که در واقع رژیم صهیونیستی بنا به گفته محافل آمریکایی از طرف خود ترامپ دارن مطرح میکنن، ببینیم که رژیم چیزی برای رو کردن داره. ظاهرا حتی داشته رو کرده، چیزی نبوده که تا به حال، چه بحث پیجرها، چه بحث بی سیم ها و موبایل ها رو نمیدونم، بحث زدن رهبران حماس و حزب الله و مردم لبنان و غزه انجام داده. یعنی جنایتی نبوده که،
و همواره قصنامه هایی که صادر شده رو نقض کرده.
بله، اصلا توجهی نداره.
بله،
و نشان میده که در واقع چراغ سبز هم از طرف آمریکا و کشورهای غربی گرفته برای اینکه بتونه خودش رو تحمل کنه و قدرت مطلق منطقه بشه، که با شکست هایی که خورده به نظرم نسبت به قبل از طوفان الاقصا ضعیف‌تر خواهد، نمیتونه در واقع حتی مثل گذشته خودش رو در منطقه ادامه بده، چرا که به هیچ کدام از اهدافش نرسید.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محبوبی که با ما همراه شدید و با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که در پناه حق سلامت باشید. سپاسگزاریم از شما.
ممنون.